سلام، من مرسن هستم و این دهمین اپیزود پادکست آنه. پادکست آن پادکستیه که توی هر قسمتش داستان واقعی آدم‌ها رو تعریف می‌کنیم و سعی می‌کنیم خودمون رو جاشون بذاریم. دهمین اپیزود پادکست و اولین قسمت مینی سریال سه قسمتی بدون لب خندیدنه. اگه دارین این اپیزود رو در زمان انتشار یا در اسفند 98 گوش میکنید، لطفاً به این قسمت توجه کنید. میخوام در مورد کمپین بشنو که قراره با تعدادی از پادکسترها برگزارش کنیم براتون بگم. شنیدن یه حس عادی برای خیلی از ما هاست. حداقل برای ما که پادکست گوش میدیم هست. اما آدم‌های زیادی هم ناشنوا به دنیا میان. بعضی‌هاشون میتونن با کاشت حلزونی برای گوششون بشنون. این جراحی توی ایران هم انجام میشه، اما خیلی گرونه و خیلی از خانواده‌ها از پس هزینه‌هاش بر نمیان. مشکل اینجاست که زمان طلایی این کار تا زیر 4 سالگیه. با انجام این عمل یک کودک میتونه زندگی عادی داشته باشه و با بچه‌های دیگه به مدرسه بره و شاید زندگیش برای همیشه تغییر کنه. ما هم در تاریخ 18 اسفند قرار یک کمپین برای کمک به این کودکان به مناسبت عید نوروز برگزار کنیم. اینطور که یک اپیزود منتشر نشده رو روی یک سایت قرار میدیم و شما با هر مبلغی که خواستین زودتر از بقیه بهش دسترسی پیدا میکنید و میشنویدش. مبالغ جمع‌آوری شده هم برای کاشت حلزونی کودکان هزینه میشه. البته این رو هم بگم که همه اپیزودها بعداً به صورت عمومی منتشر خواهند شد. الان میتونید برید توی وبسایت bamabeshno.ir ایمیلتون رو وارد کنید تا وقتی که کمپین شروع شد بهتون یه ایمیل اطلاع رسانی ارسال بشه. منم سومین قسمت این مینی سریال رو توی کمپین گذاشتم. این اپیزود رو که الان میشنوید به فاصله یک هفته قسمت دوم میاد و یک هفته بعدم قسمت سوم. اما میتونید برای شنیدن قسمت سوم یک هفته صبر نکنید و با شرکت توی کمپین پشت سر قسمت دوم قسمت سوم رو هم بشنوید. توضیحات بیشتر رو توی سایت خواهیم نوشت. یه چیز دیگه هم که باید بگم اینه که این اپیزود در مورد جنگه. پس نمیشه انتظار یه داستان شاد ازش داشت. پس لطفاً اگر حالتون خیلی خوبه یا حالتون خیلی بده این اپیزود رو گوش نکنید. یا اگر کسی اطرافتون هست که فکر میکنید ممکنه براش مناسب نباشه با هدفون گوش کنید. این اپیزود رو تقدیم می‌کنم به خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی. من میتونستم یوسف باشم، تو میتونستی یوسف باشی. سلام، من یوسف هستم. خیلی نگذشته از وقتی که یه دشتاشه مشکی پوشیده بودم و توی اتاق مهمون نشسته بودم. بودن توی فاو برام حس عجیبی داشت. شهر فاو در عراق، نزدیک به مرز ایران، جایی که من توش مجروح شدم. میزبانم که اتفاقی با هم آشنا شده بودیم، همون اول ازم پرسید برای چی اومدی؟ چی میخوای ببینی؟ و من نمیدونستم واقعا برای چی اومدم. میدونستم دنبال جوابم، اما مشکل این بود که نمیدونستم اصلا سوالی چیه. یکم از قهوه عربی که جلوم بود مزه مزه کردم و گوشی رو برداشتم و توی واتساپ شروع کردم به نوشتن. سلام عزیز من. امروز سالگرد ازدواجمون نیست. تولدت نیست. و حتی روز آشنایی ما هم نیست. اما من جایی هستم که زمان برای من ایستاده. جایی که روی سرنوشتمون تأثیر گذاشت. چون دست بردار من نیست. و حالا دلم میخواست فقط برای تو بنویسم. نمیدونم این جمله از کیه که سربازی که به جنگ میره دیگه هیچ وقت به خونه بر نمیگرده. صرف نظر از این که این جمله از کیه، به نظرم حرف درستیه که نه از روی عقل کج، بلکه از روی تجربه زندگی خودم به درستیش رسیدم. غرض از گفتن این چیزها بهت نه بیان سرگذشت خودم، بلکه ذکر گوشه ای از رنجیه که همسر یک کهنه سرباز باید متحمل بشه. سربازی که به خونه برگشته، اما هنوز در جنگه، می جنگه، زخمی میشه، به دنبال دشمن میگرده و باورت نمیشه حتی گاهی اسیر میشه. خلاصه حکایتی زندگی با آدمی که به زندگی بر نمیگرده. شهر بانوی من، تو قرار بود همه جا اول باشی، اما همقدم با پای لنگ من خیلی از جاها آخر شدن رو به جون خریدی. من رو گاهی جانباز صدا میکنن و هر بار که این رو میگن به این فکر میکنم که تو از جونم هم برام عزیزتری. به این فکر میکنم که چقدر رویا داشتم که توی همین فاو جا موند. اما اگر سهمم از زندگی فقط تویی، کافیه. من برای تو میجنگیدم، حتی قبل از اینکه ببینمت. برای آرامشت، برای شادیت و برای آزادیت. به زودی میبینمت. یوسف تو. وقتی گوشی رو زمین گذاشتم، میزبانم محمد سعید یا همون محمد سعید خودمون اومد توی چارچوب در وایساد و گفت اخی، تعلل ذهاب، یعنی برادر، بیا بریم. و اون کلمه اخی مدام توی سرم چرخید، مثل وقتی که جمله روی سردر دروازه کوچیک شهر رو دیدم، الفاو ترحب بکم، یعنی فاو به شما خوش آمد میگوید. کی فکرشو میکرد؟ پاشدم از جام رفتم توی حیاط، با چند تا هندل موتورسیکلت قدیمیش رو روشن کرد و گفت بشین. نشستیم و راه افتادیم توی فاو که بریم سمت جایی که مجروح شده بودم. چند کیلومتری فاصله بود. شهر قدیمی و خاکستری بود، اما نخاش هنوز حس زندگی به شهر میداد. رفتیم و رفتیم و جایی بیرون شهر ایستاد. جایی که بیابون بود حالا شده بود یه شهرک با کلی ساختمون. جایی که مجروح شده بودم انتهای یه سنگر بود به شکل نوک پیکان که به سمت عراقی ها بود. انقدر اونجا شهید و زخمی داده بودیم که رنگ خاک سرخ شده بود. بهش میگفتن سنگر مرگ. به این فکر میکردم که ساکنین این ساختمون میدونن زمین خونشون محل اتفاق چه برگی از تاریخ بوده. میدونستن چند نفر روی این زمین شهید شدن. فکر نمیکنم. دست کردم توی جیبم و سنگم رو درآوردم. محکم گرفتمش توی دستم، سنگی که سالها بود همراهم بود. نشستم روی زمین. داشت غروب می شد. محمد سعید اومد کنارم نشست، یه نگاهی به من کرد و به سنگی که توی دستم بود. پرسید این سنگ چیه؟ گفتم داستانش طولانیه، خیلی طولانیه برادر. شب رو خودم یادم نمیاد، جزو خاطرات مادرمه. مادرم میگفت توی یه اتاق نیمه ساخته بدون سقف در حالی که ماه رو میدیدم به دنیا اومدی. دقیقا توی همون سالی که اولین انسان پاش رو گذاشت روی ماه و برای اولین بار به چشم دید که واقعا ماه برخلاف همه اون دلبری ها نوری از خودش نداره. اهواز کودکی من یه جور دیگه ای بود، یه طعم دیگه ای داشت. اونجایی که آقاسی میگه لب کارون چه گل بارون، میشه وقتی که میشینن دلدارون تو قایق‌ها دور از غم‌ها میخونن نغمه خوش لب کارون، قشنگه ولی همش نیست. اهواز نه بهتره و نه بدتر، فقط متفاوته. هر شهری پشت شعر و تعریفهاش یه روح داره که باید توش زندگی کنی تا بفهمیش، تا شروع کنه باهات حرف بزنه. اهواز گرمه، خیلی گرم. حتما شنیدین که میگن توی تابستون میشه روی کاشی‌های حیاط تخم مرغ سرخ کرد. کاربرد گرماش این نیست، ولی میگن گرماش دلت رو گرم میکنه. خونه ای که توش بزرگ شدم عبارت بود از یک چهاردیواری بزرگ که چند تا چهاردیواری کوچک توش بود. هنوز همه چیز قشنگ بود. هنوز بوی کاهگل تازه آدم رو مست میکرد. بوی نون تازه‌ای که دایه ها میپختن و ضرباهنگ کوفتن کف دست‌های چاق و پف کرده یومه‌های عرب به هم دیگه وقتی می‌خواستن چونه خمیر رو پهن کنن موسیقی زندگی بود. هنوز وقتی کسی میگفت بهشت، کنارهای باغ میرزا حسن و جوهای آبی که زیرشون جاری بود میومد توی ذهنم. توی زادگاه هم به این جوهای آب که کارون رو به پای نخلا و سبزه ها میرسونه میگن عباره. من و داداشام هر روز میرفتیم توی عباره شنا میکردیم. قشنگترین وقت روز برای من صبحا بود. وقتی که پیاده راه میافتادم سمت مدرسه. مدرسه دور بود ولی من عاشق درس خوندن بودم و هوای اول صبح و رویا بافتن برای آینده. به خاطر اینکه راه مدرسه دور بود همیشه تعداد قدم هم از در خونه تا در مدرسه رو میشمردم. با خودم فکر میکردم به هر چیزی که بتونم بشمارم میتونم غلبه کنم. تعداد قدم هم همیشه صدتایی بالا پایین میشد. اما مهم نبود. بالاخره میرسیدم. و زور که برمیگشتیم دی، ما به مادرمون میگفتیم دی، مثل خیلی از جنوبی ها. دی برامون آبگوشتی، قلیهی، سبوری چیزی درست کرده بود. بعدش هم با برادر و خواهرام توی سر و کله همدیگه میزدیم تا شب بشه. شبم رادیو رو روشن میکردیم تا موسیقی پخش کنه. میذاشتیمش روی رادیو بغداد یا رادیو اهواز. عبدالحلیم حافظ، ام کلثوم و ناظم الغزالی که پخش میشد دیگه کسی حرف نمیزد. توی اون خونه شلوغ فقط موسیقی بود که جریان داشت. عادت داشتیم به خاطر گرما روی پشت بوم بخوابیم. بابام مثل هر پدر اصیل ایرانی نمیذاش بیشتر از چند ساعت در روز کولر رو روشن کنیم. اما دلیلش از دل مهربونش بود. میگو بعضی از همسایه‌ها کولر ندارن، گناه دارن. صدای کولر رو میشنون حسرت میخورن. البته پشت بومم خنک بود و دیدن ستاره قبل از خواب لذت عجیبی داشت. از این خوشم میومد که نمیتونستم بشمرمشون. اون شب هم زل زده بودم به ستاره ها و به این فکر میکردم که باید پس فردا برم مدرسه که کم کم خوابم برد. هنوز هوا روشن نشده بود که با صدای انفجار از خواب پریدم. پیچیده بودیم توی خودمون و هنوز منگ خواب بودیم. نمیدونستیم چه اتفاقی افتاده. همین طور صدای انفجار میومد و چند تا هواپیما هم رد شدن. هممون ریختیم توی خیابون. همسایه هم همینطور. دود از چند جای شهر بلند می شد. یکی از بچه ها گفت اون دوده سمت صنایع فولاده. یکی دیگه هم گفت اون یکی سمت فرودگاهه. اسماعیل پسر همسایه روبرویی بود. پدرش عرب بود و مادرش تهرانی و برای همین بهش می گفتیم پسر خانم. اسماعیل اومد سمتمون گفت یوسف، من هواپیمای جنگنده رو دیدم. پرچم عراق روش بود. بهش گفتیم برو چرت و پرت نگو. گفت به خدا خودم دیدم. بحث کردن فایده ای نداشت. باید تا اخبار ساعت 2 صبر می‌کردیم. ساعت 2 شد و اخبار اعلام کرد که عراق رسما با ایران اعلام جنگ کرده و چند جار زده. نگران نبودیم. میگفتیم جنگ چند روزه تموم میشه. اما من نگران بهشتم بودم. چند روز گذشت. چند ماه گذشت. کم کم بوی دود سیاه و بارود همه جا رو پر کرد. به هر نقطه‌ای که رسید گرد مرگ و وحشت به اطراف پاشید. بچه‌هایی که از خرمشهر آبادان می اومدن می گفتن روی دیوارها به عربی نوشتن جئنا لنبقا، یعنی آمده ایم که بمانیم. جنگ شده بود. آب کارون بوی خون می داد و سینه ساحلش که پوتین‌های دشمن لگد مالش می کرد بوی گند و مردار به خودش می گرفت. عباره ها خشکید. بهشت من ویران شد. گاهی حتی پسر خودم ازم میپرسه بابا چرا رفتی جنگ؟ چرا 16 سالگی رفتی جنگ؟ بهش میگم باید اون موقع زندگی میکردی تا بفهمی. صبحونمون جنگ بود، نهارمون جنگ بود، شاممون جنگ بود. جنگ کور و سیری ناپذیره. اول میاد توی کشورت، بعد میاد توی شهرت، یه روزم بی اجازه در خونت میاد تو و همسفرت میشه، غذات رو میبله، خانوادت رو میبلعه، کیف مدرسه و همکلاسیات رو میبلعه و بختکی میشه که شبانه روز سینت رو فشار میده. کم کم میره سراغ امیدت و اونجاست که باید امیدت رو از دست این هیولا نجات بدی، وگرنه دیگه چیزی برات نمیمونه. چند روز قبل از اعزام رفتم کارامو انجام بدم تا بفرستنم برای آموزشی و برگشتم خونه که به مادرم بگم. داشت توی آشپزخونه غذا میپخت. از وقتی جنگ شده بود پدرم و بعضی برادرهام و خواهرهام یا جبهه بودند یا این طرف و اون طرف برای کار و کمک. اما مادرم که انگار نمیخواست قبول کنه هنوزم به اندازه همه غذا میپخت و سر زور وقتی پیداشون نمیشد غذاها رو بین همسایه‌ها تقسیم میکرد. رفتم پیشش نشستم. نمیدونستم چطوری بهش بگم منم دارم میرم. گفتم دی از طرف مدرسه میخوان بفرستنمون اردو کمی آموزش جنگی ببینیم. دی که انگار دستمو خونده بود گفت الکی میگی. میخوای بری جنگ. تو پسر آخرمی. حق نداری بری. حرف آخر رو اول زد. دروغ گفتم به مادر از اولش هم استراتژی اشتباهی بود. گفتم دی میخوام برم. مواظب هستم. راضی باش. گفت نیستی. نرو. به حالت قهر اومدم بیرون. اما تصمیمم رو گرفته بودم. سه روز بعد کله سر از خونه زدم بیرون و رفتم محل اعزام، فلکه چهارشیر اهواز. فرمانده داشت حرف میزد که دیدم یاسین، برادرم، با یه موتور گازی کنار گردان وایساد. منم که جلو نشسته بودم، جمع شدم توی خودم و صورتم رو با دست و پا پوشوندم. یاسین اومد سمت فرمانده. یکم صحبت کرد و گفت: من پدرم جبهه است، برادرامم جبهن. اینو بگین بیاد بیرون. فرمانده گفت چند سالشه؟ یاسین جواب داد 16. یه دفعه فرمانده گفت گوشش رو بگیر بیارش بیرون بابا، مسخرش رو در آوردن. همون اول جلوی همه آبروم رفت. رفتم پیش یاسین. یاسین گفت دی گفته برو پیداش کن، هر طور شده برش گردون. میدونستم یاسینم فکر میکنه اگر منو برخلاف میرم برگردونه کار زشتی کرده، عذاب وجدان میگیره. باش کلی صحبت کردم تا راضی شد و گفت پس بیا یه قولی به هم دیگه بدیم. من میرم به دیم میگم موقعی که من رفتم اونا رفته بودن. با خوشحالی بهش گفتم باشه. بعدم یاسین تعریف کرد که وقتی به دیم گفتم که یوسف رفت روش رو کرده بود اونور و فقط با بغض گفته بوده خدا یارش باشه. همین. ما رو با اتوبوس بردن جایی نزدیک اندیمشک به نام پلاژ که اون هم نزدیک سد دز ساخته شده بود. پلاژ تفریحگاه اختصاصی فرع پهلوی بود که زیبایی چشم‌نوازی داشت و با شروع جنگ شده بود محل آموزش آبی خاکی. چند هفته بعد هم فرستادنمون جبهه و بعد هم بلافاصله توی عملیات ولفجر 8 شرکت کرده بودم. تا به خودم اومدم دیدم که 9 روز از عملیات گذشته و چند کیلومترم از فاورت شدیم. داشتم از بیخوابی میمردم. پشت خاکریز بودم و به این فکر میکردم که کی کیف مدرسه از دستم سر خورد و افتاد و یه تفنگ بین دو دستم به جای اون جا خوش کرد. نفهمیدم کی مرد شدم. کی مرد جنگی شدم. توی خاطرم مرد جنگی به هر شکلی که بود ولی شبیه من نبود. نه سینه ستبری داشتم، نه ماهیچه روی ماهیچه، نه حتی خراش عمیقی یه طرف صورتم بود. هیچ کدوم از اینا رو نداشتم. تا به خودم اومده بودم عصر یک روز سرد زمستونی خودم را تنها دیدم پشت یک خاکریز گلالود با یه قبض خمپاره 60 روبروی بیابونی پر از تانک‌های T-72 روسی. البته چند نفر دیگه هم بودن، اما بود و نبودشون چیزی رو عوض نمی کرد، چون تکتیرانداز بودن و جلوی اون تانک ها کاری از دستشون بر نمی اومد. اون روز عصر سکوت مهمترین اتفاق بود. همچین سکوت و سکونی در جبهه نبرد خیلی شک برانگیز و عجیبه. شایدم دلیلش خبری بود که دهن به دهن از صبح چرخیده بود، اینکه دشمن میخواد به هر قیمتی فاو رو پس بگیره. به کمک زانوام خودم را از سینه‌کش خاکریز بالا کشیدم تا با احتیاط تموم یه نگاه به اون طرف خاکریز دشمن بندازم. آهسته به اندازه‌ای که بتونم با یک چشم اون طرف خاکریز رو ببینم، سرم را از لبه خاکریز بالا آوردم. اولین چیزی که دیدم خورشید رنگ پریده به شکل زرده تخم مرغ بود. تو اون آرامش قبل از طوفان، سریع نگاهم رو به وسط میدون انداختم و قلبم به یک بار ریخت. نفسم توی سینه گیر کرد. دشت روبرو موج میزد از تانکای دشمن. شروع کردم به شمردن، مثل شمردن راه مدرسه. 1 2 3 4 نه، خیلی بودن، خیلی. نمیشد شمردشون. از فرق خودم با شکل جنگجوهای توی ذهنم که توی تلویزیون دیده بودم گفتم، اما بزرگترین فرقم با فیلم‌ها، مخصوصا فیلم‌های جنگی ایرانی، یه چیز دیگه بود. دیدین که نقش اصلی فیلم‌های جنگی ایرانی، مخصوصا اونایی که تو دهه 70 درست می‌شدن، همه لبخند می‌زدن و شوخی می‌کردن و یه لحظه مثل رمبو می‌پریدن و یه تن 100 تا عراقی می‌کشتن؟ خب واقعیت اینطوری نبود. قرار شد واقعیت رو تعریف کنیم دیگه. شاید سال‌ها طول کشید تا این قسمت رو بتونم بیالایش بگم بدون شعار. من یه نوجوان 16 ساله بودم. خودتون 16 سالگیتون رو یادتون بیاد؟ خب من سرم رو آوردم بالا، به دشت نگاه کردم و دیدم تانک‌های دشمن تمومی نداره. دلم می‌خواد بگم نترسیدم، اما حقیقتش گرچه جای خوبی برای ترسیدن نبود، اما بدجوری ترسیدم. یه ترس فلج کننده، ترسی که یه لرزش به همه پهنای شکم آدم میشینه و کمر آدم خیس از عرق میشه. از بالای خاکریز به سمت پایین سر خوردم و همونجا برای چند دقیقه تو سکوتی که هنوز حکم فرما بود چون باتمه زدم و نشستم. بهت زده، مردد، ترسیده از واقعی که پیش روم بود. مبهوت بودم از اینکه میدونستم از اینجا دیگه سر سلامت به در نمیبرم و مردد شده بودم بین موندن و نموندن. نیمخیز شدم و برای چندمین بار ناامیدانه اول تا آخر خاکریز رو برانداز کردم تا مثلا توان نظامی خودمون رو بسنجم و باز با ناامیدی دیدم تقریبا غیر از خودم که یک خمپاره 60 دستم بود دیگه هیچی نبود. یک قبضه RPG 11 از کار افتاده و تعدادی رزمنده تک تیرانداز که هر کدوم کلاشنیکوفی روی دوششون بود که برای رویارویی با تانک‌ها هیچ کدوم کارایی نداشتن و همه با نگاهی ملتمسانه التماس دعا داشتن که خودت یه کاریش بکن. یکی از بچه‌ها بند دوربین رو انداخت گردنش و شد دیدبان من. چند نفری هم راه افتادن تا از خاکریزهای پشتی گلوله‌های خمپاره بیارن. دوباره خودم رو از خاکریز کشیدم بالا و یه نگاه اون طرف خاکریز انداختم. این شاید برای آخرین بار بود چون میدیدم دشمن شال و کلاه کرده و تقریباً دیگه داره هجوم رو شروع میکنه. به خودم گفتم آدم یه بار زندگی میکنه، یه بارم میمیره دیگه. نه، اینو که گفتم اعتماد به نفسم یکم بالاتر رفت. تو این فکرا بودم که یه دفعه اولین شلیک از سمت عراقیا مثل شیپور جنگ شروع یه نبرد تمام عیار رو اعلام کرد، با یه قرش مهیب و کرکننده و یه برق نور کورکننده. زمین میلرزید، خودم رو پرت کردم پایین خاکریز و به سرعت پشت قمزه خمپاره با حالت نیمخیز روی دوزانو ایستادم و اولین گلوله رو شلیک کردم. هنوز صدای انفجار گلوله خودم رو از سمت عراقی‌ها نشنیده بودم که یک دفعه انگار چوب توی لونه زنبورا کرده باشی، هرچی تانک بود سمت لوله ها رو به سمت من نشونه رفتن و گلوله بود که در اطراف من منفجر می شد. آتیش بود که توی هوا زبونه می کشید. داشتم گلوله دوم رو آماده می کردم که یه تیر تانک خورد سمت راستم، یکی خورد سمت چپم، یکی خورد پشت سرم. یه دفعه زمین پیچید توی هم و رفتم روی هوا. قرشش مهیب و کرکننده بود، برقش خیره کننده. یه آتش فشان از دود و هوای متراکم درست از زیر پام به هوا بلند شد و مثل یه یورش مخوف به سمت بالا طوری به پهنای صورتم چنگ کشید که یه آن به خودم گفتم صورتم رو کند و به خودش برد. زمین هنوز به شکل رباوری میلرزید و آتیش مثل یه گردباد من رو به هوا برد، چرخوند، پیچوند و به زمین گرم کوبیدم و با سکوت، سکوت، سیاهی. گوشام هیچ صدایی رو نمیشنیدن، درست همونطور که چشام هیچی نمیدیدن. مدام فکر میکردم چی شده، چه بلایی سرم اومده. توی اون تاریکی و بی صدایی یه شیء داغ زبونم رو میسوزوند. با اینکه دقیقاً نمیدونستم چه بلایی سرم اومده، ولی برام مسلم شده بود که توی اون انفجار مهیب یه تیر یا یه ترکش بهم خورده. کم کم صدای مبهمی به گوشم میرسید، اول از فاصله خیلی دور و بعد انگار نزدیک و قابل تشخیص تر. نزدیکترین صدا به گوشم صدایی بود که بریده بریده میگفت سوختم. چشام نمیدید، اما صاحب صدا رو خوب میشناختم. رضا بود، که انگاری اون هم مثل من بلایی سرش اومده بود. توی فضای عجیبی گیر کرده بودم، شک و تردید. لحظه‌ها سنگین و کمرشکن میگذشتن و من بین مرگ و زندگی بلا تکلیف مونده بودم. نه مرگ و نه زندگی هیچ کدوم به وضوح راه رو نشونم نمیدادن تا تکلیفم روشن بشه. پس همون اولی که کم و بیش صداها رو میشنیدم، یه صدا مثل خارج شدن آب از سر شلنگ مدام به گوشم میرسید و هر لحظه که میگذشت صدا واضح‌تر و شدیدتر میشد. دیگه مطمئن شده بودم که این صدا چه صداییه. به خودم جرأت دادم و مثل نابیناها دستم رو به جستجوی بدنم فرستادم تا متوجه بشم کجای بدنم اینطوری خونافشانی میکنه. دستم رو به شلوار و پیراهنم کشیدم، کامل خیس خیس بودن. کم کم سیاهی کنار رفت و تونستم تصاویر مبهم و لرزونی رو ببینم. پوست صورتم پاره پاره و متورم از چپ و راست صورتم آویزون شده بودن و از انتهای هر پارگی مثل شیر آب خون می ریخت. این اولین چیزی بود که دیدم و تازه اون موقع بود که متوجه شدم چه بلایی سرم اومده. توی اون لحظات چهره خودم رو توی ذهنم تصور می کردم که چقدر الان وحشتناک شدم. یادش بخیر، مادرم هر وقت چهرم رو ترسناک می کردم و شکلک در می آوردم به طعنه می گفت که الهی که شب بیای تو خواب خودت. و من اون لحظه به خواب خودم اومده بودم و چه خواب ترسناکیم بود. می شنیدم که از اطراف فریاد امدادگر امدادگر بلند بود. این صدای بچه‌هایی بود که از بین جانپناه متوجه وضعیت من شده بودن. جانپناه در حقیقت همون سوراخی بود که هر کس تو بدنه خاکریز ایجاد می‌کرد به اندازه‌ای که بتونه به صورت نشسته و کاملاً جمع شده خودش رو توش مخفی کنه. امدادگر رو صدا می‌کردن تا به وضعیت من رسیدگی کنه، اما از امدادگر اصلاً خبری نبود. یه دفعه یک نفر محکم دستاش زیر بغلم حلقه کرد و با تمام توانش از زمین بلندم کرد. اولی زور زیادی زد، اما بعد متوجه شد نه، نیازی به اینم زور هم نبود. نمیدونم، یا خون زیادی از من رفته بود که سبک شده بودم یا زمین دیگه چندان جاذبه ای نداشت. به خاطر اینکه به اونم کمکی کرده باشم سعی کردم سر پای خودم بیستم و کمی از وزنم کمتر بشه. جالب این بود که هر وقت تیر یا خمپاره‌ای نزدیک ما منفجر میشد اون بنده خدا منو رها میکرد و دراز میکشید. وقتی مطمئن میشد خطر برطرف شده دوباره بلند میشد، دستاشو دور کمرم حلقه میکرد و دوباره راه میافتادیم. و باز گلوله بعدی و درازکش شدنش و بلند شدنش و دوباره حرکت. اما من دیگه دراز نمیکشیدم. تمام این مدت سرپا بودم. دیگه انگار حراسی از چیزی نداشتم. توی میدونی که از آسمون زمینش گلوله و ترکش میباره من با آرامش کامل قدم میزدم. تا جایی که حرکات و جست و خیزهای اون دوستم که به کمکم اومده بود برام عجیب به نظر می اومد. من دیگه نمی ترسیدم. چون جایی که زندگی نباشه مرگم معنی نداره. آخرش تو سنگر دیدبانی منو به حالت درازکش قرار دادن تا اینکه یه امدادگر سر و کلش پیدا شد و اومد زخمام رو ببینه. اما امدادگر کار زیادی نمیتونست بکنه و خونم بند نمی اومد. نهایتاً با کمک خودم یه مقدار گاز استریل رو توی قسمت دهن و فک پایینم چپوند و با چفیه‌ای که دور گردنم غرق خون بود اون قسمت رو پوشوند و دو طرف چفیه رو بالای سرم محکم بست. یه نفر توی گوشم گفت ببین خبری از آمبولانس نیست، خاکریزم داره سقوط میکنه، اگه میتونی راه بری برو. سرم گیج میرفت. همه هم دراز کشیده بودن. انقدر تیر و خمپاره توی هوا بود که کسی نمیتونست بیسته. از اون طرف گاهی بوی شیمیایی هم میومد. بچه ها نمیدونستن باید دراز بکشن، خودشون رو از گلوله های سرگردون نجات بدن یا از شیمیایی که مثل تبلیه که فردا صداش در میاد دور بشن. حالا فقط بودن و نبودن نبود. باید بین امروز و فردا هم یکی رو انتخاب میکردی. همون چند نفری از بچه‌ها که باقی مونده بودن بین جانپناه‌ها خودشون رو جمع کرده بودن و به حالتی که سرشون بین دو زانو بود کس کرده بودن. کاری از دستشون ساخته نبود. هر از چنگای یکی از اونها از بالای خاکریز از پشت سقوط می‌کرد و خونش روی خاکریز جاری می‌شد. به هر زحمتی که بود بلند شدم. تا زیر پامو نگاه کردم تازه متوجه شدم چقدر خون از من رفته. سرم گیج می‌رفت. بی‌اعتنا به گلوله‌ها و ترکش‌ها و قرش انفجارها که زمین زیر پام رو می‌لرزوند، تلو تلو خورون به راه افتادم و کم کم از خط مقدم جدا شدم. مثل یه آدم مست که راه خونش رو گم کرده. گاهی پوتینام سر می‌خورد. به پشت روی زمین گلالود می‌افتادم و گاهی هم نوک پوتینام به پوکه‌های توپی که این طرف و اون طرف پخش و پلا بودن یا به جعبه‌های چوبی مهمات یا به آهن‌پاره‌های ماشین‌هایی که منهدم شده بودن برخورد می‌کرد و با سر به سمت آبای گلالود چیرجه می‌رفتم. دیگه تمام سر و صورتم و لباسام آغشته به خون و گل شده بود. آینه‌ای نبود که خودم رو نگاه کنم و ببینم چه شکلی شدم. هوا هنوز تاریک نشده بود. روشنم نبود. گرگومیش بود. و نمیشد دوست رو از دشمن تشخیص داد. از دور صفی از ماشینا رو دیدم. از قبل میدونستم حامل گروهانی هن که قرار بود در خط مقدم جانشین ما بشن. وقتی ماشینا رو دیدم که مستقیم به سمت من میان، یه خاطره توی ذهنم زنده شد. خاطره اولین روزی که خودم عازم خط مقدم بودم. به همین شکلی که اونا میومدن، ما هم پشت چند تا ماشین لندکروز چپیده بودیم و سرزنده و با روحیه گاهی شعار میدادیم، گاهی سرود میخوندیم، گاهی سینه میزدیم، تا اینکه توی مسیر جاده خاکی که به خط مقدم منتهی میشد دیدم یه آمبولانس زده کنار. امدادگرا مجروح توی آمبولانس رو بیرون آورده بودن و کنار جاده خوابونده بودن. داشتن به وضعش رسیدگی میکردن. پهلوهای اون مجروح از دو طرف شکافته شده بود. امدادگرا داشتن پنبه و گاز استریل رو توی زخم پهلوهاش میچپوندن. درست موقعی که ما از کنار اونا رد شدیم، از پهلوهای اون مجروح خون زد بیرون و تمام پنبه و گاز استریل ها با جریان خون به بیرون ریخته شد. امدادگر نشست کنارش و از استیصال سرش رو گرفت بین دستاش. این اولین صحنه ای بود که هنوز نرسیده به خط مقدم جلوی چشمای ما اجرا شد. بد جوری پکر شدم. نمیدونم دیگران چه حالی داشتن، اما همه اونهایی که مثل من اولین بارشون بود حتما همین حال رو داشتن. به خودم اومدم. ماشینا دیگه فاصله زیادی با من نداشتن. نخواستم رویشون خراب بشه. صداشون رو میشنیدم که گاهی شعار میدادن، گاهی سرود میخوندن و گاهی هم سینه میزدن. خواستم از جاده خاکی فاصله بگیرم تا منو نبینن، اما سرم بد جوری گیج رفت و نتونستم یه قدمم بردارم. به فکرم رسید پشت به اونا بشینم و سرم رو بذارم بین بازوها و زانوهام. اما همین که این کارو کردم و سرم بین زانوهام خم شد، خون از زیر گلوم زد بیرون و مجبور شدم با وضع بدتری به سمت اونا برگردم. بالاخره این وضعیتی بود که دیر یا زود باید با اون روبرو می شدن و منم نمیتونستم کاری انجام بدم. ماشین اول به من رسید. چشمشون به من افتاد. درست مثل این که کسی فرمان ایست و خبردار داده باشه، یک دفعه همشون کپ کردن. خشکشون زد. انگار یه تعدادی مجسمه بار ماشین کرده بودن. بدنهاشون بی حرکت فقط با تکونهای ماشین به هم برخورد میکرد. سکوت مطلق بود که جای اون همه هیاهو رو گرفت. فقط صدای ترتر اگزوز ماشین بود که زور میزد تا توی چالوچولهای گلالود گیر نکنه. وقتی دهنهای نیمه باز و چشمای از حدقه بیرون زده اونا رو که وحشت زده مستقیم به من زل زده بودن رو دیدم، تازه فهمیدم که چقدر وحشتناک شدم و چقدر خوب بود که خودم رو نمی دیدم. دلم به حالشون سوخت، ولی کاری نمیتونستم بکنم. به محض اینکه صورتم رو برمیگردوندم خون جاری می شد. دیگه رمقی به بدنم نمونده بود. همونجا دراز کشیدم. ماشین دوم که به من رسید و از بدتر شد. فکر کردن یه جنازه‌ام که همونجا کنار جاده رهام کردن. با چشمای نیمه باز نگاهشون میکردم و توی دلم ازشون معذرت میخواستم. ماشین سوم، ماشین چهارم و بقیه ماشینا هم همینطور گذشتن و رفتن سمت خط مقدم. میدونستم خاطره تلخی توی ذهنشون کاشتم، اما چیکار میشد کرد؟ واقعیت جنگ همینه. دیگه داشتن میرفتن سمت آخرین خط دفاعی و قطعاً صحنه‌های بدتر از این هم در انتظارشون بود. این بود قسمت اول مینی سریال بدون لب خندیدن. قسمت دوم یک هفته دیگه منتشر میشه. لطفاً به سایت bamabeshno.ir که توی توضیحات سر بزنید. ممنونم از یوسف که داستانشو برای ما تعریف کرد، از نکیسا برای ادیت، از زهره برای ویرایش، از فاطمه و ماهور و امین برای تبدیل متن و همچنین بچه‌های ارسی برای انتخاب موسیقی. زندگیتون پر از امید باشه و براتون سلامتی رو آرزو می کنم.